ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در یک شنبه شب ایران 8 مرداد ماه از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم همراه شما در این برنامه زنده در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده. و این برنامه رو که پر هست از خبر و گزارش و تحلیل با خبر شروع می‌کنیم با همکارم فرهنگ قوی‌نژاد.
با درود فراوان. سیستم دفاع موشکی آمریکا روز یکشنبه یک موشک بالیستیک میان برد را به صورت آزمایشی رهگیری کرد و آن را هدف گرفت. به گزارش خبرگزاری رویتر، سامانه دفاع موشکی آمریکا موسوم به تاد در پی پرتاب یک موشک بالیستیک از سوی کره شمالی بار دیگر مورد آزمایش قرار گرفت. در این آزمایش یک هواپیمای C-17 نیروی هوایی آمریکا یک موشک بالیستیک میان برد را بر فراز اقیانوس آرام شلیک کرد که توسط سامانه دفاعی تاد شناسایی، رهگیری و سپس در فضای آلاسکا از بین برده شد. نهاد دفاع موشکی آمریکا آزمایش از کار انداختن موشک بالیستیک را 15 باری دانسته که با موفقیت انجام شده است. سامانه دفاع موشکی تاد سال پیش به دولت قبلی کره جنوبی تحویل داده شد، اما مون جائین رئیس جمهوری جدید کره جنوبی ماه گذشته استقرار آن را تعلیق کرد تا نتیجه تحقیقات در زمینه تأثیر زیست محیطی استفاده از این سیستم کامل شود. 4 کشور عربی که خرداد ماه امسال روابط خود را با قطر قطع کردند روز یکشنبه از آمادگی گفتگو با قطر خبر دادند، مشروط بر اینکه قطر مایل به پذیرش خواسته هایشان باشد. وزیران خارجه بحرین، عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی روز یکشنبه در منامع پایتخت بحرین برای تبادل نظر بر سر بحران قطر با یکدیگر دیدار و گفتگو داشتند. در پایان این دیدار آنطور که رویترز گزارش کرده بیانیه مشترکی صادر شد که در آن بر لزوم پذیرش خواسته های 13 و اصول 6 این 4 کشور از سوی قطر تاکید شده است. خواسته های 13 4 کشور عربی از قطر از جمله شامل تعطیلی شبکه تلویزیونی الجزیره، کاهش روابط با ایران، تعطیلی فوری پایگاه نظامی ترکیه در قطر و نیز قطع رابطه و توقف تأمین مالی گروه‌های تروریستی و غیرقانونی است. علاوه بر این 4 کشور عربی همچنان از قطر خواستند که خود را با اصول 6 مد نظر آنها در مقابله با تروریسم نیز منطبق سازد. در ایران محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی روز یکشنبه خبر بستری شدن مجدد پدرش در بیمارستان را تایید کرد و گفت که او به بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل شده است. وی به وبسایت جماران گفت که انتقال آقای کروبی قبل از ظهر روز یکشنبه به دلیل پایین بودن ضربان قلب او صورت گرفته است. محمد حسین کروبی افزود قرار است بامداد دوشنبه پدرش را آنژیوگرافی کنند تا مشخص شود علت پایین بودن ضربان قلب او چیست. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هفته گذشته به دلیل پایین بودن ضربان قلب در یکی از بیمارستان تهران بستری و عمل APS قلب بر روی او انجام شد. آقای کروبی پس از آن به محل هست خانگیش بازگردانده شد. خانواده آقای کروبی روز شنبه با انتشار بیانیه از تلاش نماینده وزارت اطلاعات در مختل کردن آمدانه روند درمانی و مانع شدن از پیگیری امور درمانی محصورین انتقاد کردند. این بیانیه اندکی پس از انتشار اخباری در مورد وخامت وضعیت جسمانی مهدی کروبی و نیز میرحسین موسوی رهبر دیگر معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که همراه همسرش زهرا رهنورد در حصر خانگی هستند منتشر شد. و در خبر دیگر وکیل پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی اعلام کرد که ستن از موکلانش با ودیعه گذاشتن قرار 500 میلیون تومانی از زندان آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری اینا، علی مجتهدزاده روز شنبه گفت که برای هر 6 متهم این پرونده قراری مشابه صادر شده و اگر 3 متهم دیگر نیز بتوانند این قرار را تامین کنند آزاد می شوند. خانم آزاده،
متشکرم. از شما فرهنگ قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی رادیو فردا رو می شنوید. وزیر امور خارجه ایران گفته هدیه خروج از برجام رو تقدیم دونالد ترامپ نمی کنیم.
آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی یک طرح داره که جمهوری اسلامی رو وادار بکنه به تخلف از تعهداتی که در قبال برجام در دولت قبلی آمریکا پذیرفته.
وزیر ارتباطات گفته سرور تلگرام به ایران منتقل شده. تلگرام اما تکذیب میکند.
تلگرام متاسفانه شفاف نیست. تلگرام بیانیه‌هایی که میده همش دو پهلوه.
و دیوان محاسبات اعلام کرده 7 حکم قطعی علیه احمدی نژاد در حال اجراست.
این رقم‌ها بر اساس اون چیزی که در قانون بودجه مجلس تصویب شده بوده هزینه نشده و آقای احمدی نژاد بر اساس نظر خودش و برخلاف قانون این مبالغ را هزینه کرده.
همراه رادیو فردا بمونید تا بیشتر بشنوید. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته سرور تلگرام به ایران منتقل شده و CDN یا شبکه انتقال محتوای تلگرام در حال نصبه. اما مدیرعامل تلگرام این خبر رو رد کرده. محمود وایزی گفته برای کانال‌های پرظرفیت و کانال‌هایی که مراجعه زیادی داشتن سرور به ایران منتقل شده و شبکه انتقال محتوا رو هم همونجا نصب کردند. با این حال پاول دوفروف مدیرعامل تلگرام روز یکشنبه گفته هیچ کدوم از سرورهای تلگرام به ایران منتقل نمیشه. مدیرعامل تلگرام درباره شبکه انتقال محتوا هم گفته این شبکه هیچ ارتباطی با انتقال به کشور دیگه یا انطباق با قوانین غیر عاقلانه نداره. بشنویم در این زمینه صحبت‌های امیر رشیدی رو، متخصص امنیت سایبری و تحلیلگر داده‌ها در نیویورک، که برای ما میگه اساساً چرا تلگرام محل بحث جدی مسئولان هست و هر از چندی سیبل دعوای برخی از مسئولان ایران میشه.
از زمانی که تلگرام وارد ایران شد به دلیل اینکه بالغ بر 40-45 میلیون کاربر در ایران داره و ضریب نفوذش بسیار بالاست، نه فقط در شهرها، حتی در روستاها متفاوت هست با سایر شبکه ها و وبسایت هایی که هست. بنابراین خیلی مهم هستش که دولت ها، حکومت ها بتونن روی اطلاعاتی که داره در این سطح پخش میشه نفوذ داشته باشن. برای همین دولت ایران، حکومت ایران در مجموع طی سالهای گذشته خیلی تلاش کرده که به شکل های مختلف بتونه روی این ابزار نفوذ پیدا کنه و سیاست‌های خودش رو اعمال بکنه. هر از گاهی ادعاهایی میکنن و بعد از اون ور تلگرام تکذیبش میکنه این ادعاها رو. ولی خب ما تا امروز دیدیم که قسمت مربوط به CDN‌هاش در واقع از طرف خود تلگرام هم تایید شده. فعلا تلگرام خیلی محکم وایساده و میگه که اطلاعات کاربرها رو با دولت ایران به اشتراک نخواهد گذاشت.
ولی همونطور که گفتید آقای رشیدی، بحث CDN مطرح شده. فرق CDN و سرور چه است؟ از اونجایی که وزیر ارتباطات گفته سرورها منتقل شده به ایران.
سرور یک کامپیوتری هستش که با این فرقی که منابع قوی‌تر و بیشتری داره، CPU قوی‌تری داره، سیستم عامل قوی‌تری داره. چرا بهش میگن سرور؟ به خاطر اینکه به این کامپیوتری که قوی‌تر از بقیه از این کامپیوترها هست که تو خونه‌های ما هستش، بقیه کامپیوترها میتونن وصل بشن و سرورشون بکنه، در واقع خدمات بده بهشون. بنابراین شما هر کامپیوتری که بتونی ازش یک سری خدمات مشخصی رو تحت یک پروتکل‌های مشخص اینترنتی دریافت بکنید، میتونیم بهش بگیم سرور. ما میتونیم سروری داشته باشیم که اطلاعات با یک بانک اطلاعاتی توش ذخیره بشه، میتونیم سروری داشته باشیم که وبسایت روشه مثل وبسایت رادیو فردا، میتونیم سروری داشته باشیم که مثلا CDN هستش. بنابراین همه اینها به نوعی سرور هستن. در مورد تلگرام تا اینجایی که خودشون گفتن، ما میدونیم که اینا دو نوع سرور دارن، دو نوع کامپیوتر دارن که به مردم خدمات میده. یک نوع اونها اطلاعات کاربرها رو، متن پیام‌هایی که با هم رد و بدل میکنن، گروه‌هاشون که به صورت خصوصی هست رو داره نگهداری میکنه، که بر اساس گفته تلگرام این نوع اطلاعات در کامپیوترها یا سرورهای نگهداری میشه که در اروپا هستش. یک نوع دیگه از سرور داریم، خدمات دهی توسط این کامپیوترها رو داریم که بهشون میگن CDN، Content Delivery Network، شبکه تحویل محتوا، که این شبکه ها برای افزایش سرعت تو نقاط مختلف دنیا وجود دارن کارشون هم این هستش که نه محتوای پیغام‌های کاربرها، بلکه محتوای مالتی مدیا مثل عکس، مثل ویدیو، مثل فایل‌های صوتی که حجمشون زیاد است و دریافتشون نیازمند زمان هست، اونها رو نگهداری می‌کنه. تلگرام میگه من اطلاعات کانال‌های عمومی که بالای 100,000 کاربر دارن رو برای ایران توی این سرورها نگه می‌دارم که داخل ایران هستن، توی این سرورهای سیدیه. بنابراین محتوای پیام‌های کاربرها، چت بین دو نفر، پیام‌هایی که تو گروه‌های تلگرامی خصوصی انجام میشه، اینها در ایران نیست بر اساس ادعای تلگرام.
ولی از اونجایی که آقای واعظی گفته سرورها منتقل شده، CDN ها در حال نصب هست.
سرورهای CDN، کامپیوتری که خدمات CDN میدن، خود تلگرام هم تایید کرده که اینها الان در ایران فعال هستن. تو بیانیه‌اش تلگرام این رو تایید کرده. چیزی که آقای واعظی ادعا میکنه و تلگرام تکذیب میکنه، اون بخشی از سرورها یا کامپیوترهای خدمات دهنده هستن که محتوای گفتگوی کاربرها، چت‌های خصوصیشون، گروه‌های تلگرامی خصوصی که در دسترس نیستش، در دسترس عموم نیست. آقای واعظی داره ادعا می‌کنه این بخش از اطلاعات در ایران هست و تلگرام داره تکذیب می‌کنه، میگه نه این بخششو من تو ایران نگهداری نمی‌کنم، این بخششو دارم خارج از ایران نگهداری می‌کنم. قبلا هم گفته بودن که این CDN ها ایران نیست، ولی بعد تلگرام تایید کرد که ایرانه. ما نیازمند یک شفافیت از هر دو طرف هستیم، هم از سمت تلگرام شفافیت بیشتری باید وجود داشته باشه، هم از سمت ایران. یعنی تلگرام باید بتونه که به صورت مستمر و دقیق به کاربراش گزارش بده که دولت ایران چه درخواست‌هایی ازش داشته و اینها چه پاسخی بهش دادن. این کار عجیبی هم نیست، همه شرکت‌های کامپیوتری دنیا، گوگل، یوتیوب، توییتر، فیسبوک، مایکروسافت، اپل، همه اینها این گزارش شفافیت منتشر می‌کنن و به کاربراشون توضیح میدن.
در واقع این سیاست تلگرام هست که یه همچین رویه غیر شفافی رو در پیش گرفته، درسته؟
دقیقاً. برای همین خوب نگران کننده است. تلگرام متاسفانه شفاف نیست. تلگرام بیانیه‌هایی که میده همش دو پهلوه. یعنی همین هفته پیش هم دو تا بیانیه دادش پاول داوروف، تو توییتر جواب داد و همش دو پهلوه. یعنی مثلا حتی CDN رو اول تایید نکرد. این عدم شفافیت سمت تلگرام باعث میشه که این شایعات و این عدم اعتمادی بیشتر بشه.
امیر رشیدی، متخصص امنیت سایبری و تحلیلگر داده‌ها، مقیم نیویورک بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. در مورد این سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که گفته سرور تلگرام به ایران منتقل شده، اما مدیر عامل تلگرام این خبر را رد کرده.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه واکنش ها به مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر تحریم شخصیت ها و نهادهای نظامی، محمد جواد ظریف در گفتگو با روزنامه ایران در روز یک شنبه گفته هدیه خروج از برجام رو تقدیم دونالد ترامپ نمی کنیم. آقای ظریف ترمیم روابط سیاسی ایران با کشورهای جهان رو نتیجه برجام دونسته و گفته تحریم های جدید اگرچه غیر قانونی است، اما وارد حوزه برجام نمیشه. جواد کوروشی:
سیاست جمهوری اسلامی در برابر سیاست‌های دولت ترامپ و واکنش در برابر تحریم‌های تازه آمریکا از موضوع‌های داغی است که روزهای گذشته در تهران به شدت مورد بحث و گفتگو است. روزنامه ایران روز یکشنبه بخشی از گفتگویی با محمد جواد ظریف را منتشر کرد که در آن وزیر خارجه از جمله می‌گوید هدیه خروج از برجام را تقدیم ترامپ نمی‌کنیم. آقای ظریف در این گفتگو میگوید برجام باید موانعی را از سر راه برنامه اقتصادی ایران برمی داشت و باعث ترمیم روابط سیاسی ایران با کشورهای جهان میشد و برجام عملکرد خود را در این حوزه با موفقیت به ثبت رسانده است. از سوی دیگر معاون آقای ظریف عباس عراقچی شنبه شب در شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی با دفاع از سیاست‌های دولت و توافق هسته‌ای گفت تحریم‌های تازه آمریکا هنوز نقض برجام نیست.
این قانون جدید واقعا شخص محوره، یعنی اشخاص رو به لیست اضافه میکنه، موضوع تحریمی رو وضع نمیکنه. ما اینکه آیا اضافه شدن اشخاص به لیست تحریم ها وضع تحریم هست همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن یا نه، این رو به هیئت نظارت بر برجام گزارش دادیم که به هر حال اونها هستن که تصمیم میگیرن که آیا اضافه شدن اشخاص به فهرست تحریم وضع تحریم جدید به حساب میاد یا نه. خب اونجا بحث شده، تا الان ظاهرا چنین برداشتی رو نداشت.
آقای عراقچی با دفاع از به گفته او دستاوردهای برجام گفت این حرف ها را از خودش نمی زند، بلکه مجموعه نظام پشت این سیاست هاست.
نظر بنده هست ولی تصمیم گیر بنده نیستم، این که خیلی روشنه. تصمیم گیر حتی فراتر از به اصطلاح هیئت نظارت و برجام هست. مدیریت عالی کشور هست که تصمیم میگیره که آیا برجام هنوز منافعش برای کشور غلبه داره بر مضرش یا نه برعکس شده. طبیعی هست که هر موقع برعکس بشه، هر موقع مضرات و هزینه هاش برای کشور بیشتر از منافع باشه، هیچ کسی تصمیم نمیگیره که در برجام بمونه.
موضع گیری های مقام های وزارت خارجه و دولت حسن روحانی در حالی انجام میگیرد که تندروها و نظامیان در جمهوری اسلامی بر این نظرند که اقدام های آمریکا نقض برجام است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود جزایری سخنگوی نیروهای مسلح میگوید اقدامات آمریکا قطعاً نقض برجام است و طبیعی میباشد که باید با آن اقدامات مخالفت و مقابله شود. سخنگوی نیروهای مسلح از دولت مجلس میخواهد که در برابر به گفته او نقض عهدهای آشکار آمریکا تصمیم گیری قاطع کند. اما درگیری‌های تازه میان آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر برجام به کجا خواهد رسید؟ رضا تغییرزاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در بریتانیا به رادیو فردا میگوید آمریکا ظاهراً می‌خواهد با تشدید فشار بر ایران جمهوری اسلامی را وادار به تخلف از توافق هسته‌ای کند.
آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی یک طرح داره. این طرح این است که جمهوری اسلامی رو وادار بکنه به تخلف از تعهداتی که در قبال برجام در دولت قبلی آمریکا پذیرفته و نتیجه پذیرفتن این تعهدات امضای توافق اتمی شده. جمهوری اسلامی مثلا داوطلبانه اجرای معاهده الحاقی رو پذیرفته. در اجرای معاهده الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میتونه از جمهوری اسلامی درخواست بکنه هماهنگ بکنن مراکز خاصی که مورد نظر اونها هست مورد بازدید قرار بگیره. اگر درخواست ها اضافه بشه و سپاه پاسداران یا حتی دولت موافقت نکنه با این نوع بازدیدها، از نظر آمریکا این گام اول خواهد بود برای اثبات تخلف ایران. هدف آمریکا این است که اروپایی ها رو با خودشون همراه بکنن در یک ائتلاف، در حالی که در وضعیت فعلی پایی ها ایران رو همچنان با عینکی نگاه میکنن که زبان آقای اوباما به چشم گذاشته بودن. آقای ترامپ میتونه یک جانبه از برجام خارج بشه ولی میخواد در اجرای یک ائتلاف به این هماهنگی دست پیدا بکنه. آقای ترامپ موفق شد 3 روز پیش با ائتلاف آلمان، فرانسه و بریتانیا از جمهوری اسلامی بخواد آزمایش های موشکیشو تعطیل بکنه. و اگر تخلف دیگری از جمهوری اسلامی صورت بگیره طبیعتاً آمریکا این رو در جهت پیروزی خودش میبینه و گام بعد این خواهد بود که تعهدات متقابلش در مقابل برجام انجام نده. در هر حال آمریکایی‌ها نمیخوان ابتکار خروج از برجام به اونها نسبت داده بشه. میخوان جمهوری اسلامی رو وادار به خروج از برجام بکنن و آینده نشون میده آیا جمهوری اسلامی و دولت و سپاه پاسداران در مقابل فشارها شونه خم خواهند کرد و یا اینکه تعهداتشون رو مطابق خواسته‌ها ادامه میدن و آمریکا ناگزیر میشه در 3 ماه آینده هم دوباره لغو تحریم‌ها رو تایید بکنه.
اما ایران چه سیاستی میتواند در برابر این سیاست آمریکا در پیش گیرد؟ به نظر هوشنگ امیر احمدی استاد دانشگاه در آمریکا، ایران تحت هیچ شرایطی قصد خروج از برجام و سرگیری غنی‌سازی را ندارد.
اگر امریکا بیاد بگه ایران به تعهداتش یا به بخشی از تعهداتش در برجام داره عمل نمی کنه، این نقض برجام از طرف امریکا نخواهد بود. در واقع میشه نقض برجام از طرف ایران اونطور که امریکا میبینه. بنابراین توپ تو زمین ایران میفته، به این معنا که ایران باید اون وقت بره تو اون کمیته حل اختلاف ثابت کنه که ایران نقض نکرده. حالا اون چه مبنایی که امریکا داره بر اساس اون میخواد این حرفو بزنه ما روز نمیدونیم، اما حدس خود من اینه که چند هفته آینده احتمالاً امریکایی‌ها یواش یواش درخواست خواهند کرد که سایت‌های نظامی ایران به روی جستجوگرای آژانس باز بشه. یکیش دومی که خب هم اکنون در اون اعلامیه‌ای که با آلمان و فرانسه و انگلستان بیرون دادن صدایی از این در اومده که این کارایی که جمهوری اسلامی در چارچوب فرستادن سفینه داره انجام میده عملا نقض حداقل برنامه 2231 هستش. اما ایران اینجوری هم نیست که دستش از پشت بسته باشه. ایران میتونه اولا خب این ادعای امریکا رو ببره توی اون کمیته حل اختلاف. من اعتقاد ندارم که جمهوری اسلامی در هیچ شرایطی از برجام بیرون بره. من اعتقاد ندارم که اینا غنی‌سازی رو از سر میگیرن، اما احتمال این که ایران از معاهده NPT بیاد بیرون رو من بیشتر میبینم تا خروج از برجام. امریکا تا کماکان به نظر من در برجام میمونه، ولی ایران رو میبره به سوی که مجبور بشه یا از برجام بیره بیرون یا به هر حال یک حرکت دیگه مثل همون جریان MPT و اینا انجام بده.
مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه گذشته طرح تحریم‌های ایران را با عنوان مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران به تصویب رساند. تهران و واشنگتن در ماه‌های اخیر یکدیگر را متقابلاً به نقض برجام متهم کردند.
گزارش جواد کوروشی را شنیدید.
تقابل.
من یه سوال از شما می‌کنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آدم تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه می‌کنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدی؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضی ها نمیدونم چرا ماشین دودی هن، همجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
به زودی این مستند را از رادیو فردا خواهید شنید. دادستان دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس در گفتگوی با روزنامه اعتماد از صدور 7 حکم قطعی علیه محمود احمدی نژاد خبر داده. او گفته به تخلفات احمدی نژاد که منجر به ضرر به بیت المال شده رسیدگی شده، رأی صادر شده، قطعی شده و اجرای اون هم آغاز شده. به گفته او در تنها یک مورد احمدی نژاد به جبران بیش از 7000 میلیارد تومان محکوم شده که این رأی صادر قطعی شده. همکارم الهه روانشاد در این مورد با احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی گفتگو کرده.
این احکام توسط دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس فعالیت میکنه صادر شده و متفاوت هست با احکامی که قوه قضاییه صادر میکنه. به این معنا که دیوان محاسبات وظیفه رسیدگی به نحوه هزینه کرد بودجه را داره و تخلف هایی که درباره اجرای بودجه رخ میده رو به مجلس گزارش میکنه و دادستانی این دیوان هم در موارد اونها رو پیگیری میکنه. این به این معنا نیست که در این رقم ها یا این پرونده ها اختلاس رخ داده، بلکه به این معناست که این رقم ها بر اساس اون چیزی که در قانون بودجه مجلس تصویب شده بوده هزینه نشده و آقای احمدی نژاد بر اساس نظر خودش و برخلاف قانون این مبالغ را هزینه کرده و یا دستور هزینه کرده اونها را داده.
آقای مهرابی، جزئیات این احکام چه هست؟ چرا که رقم های کلانی رو در بر داره؟
در یک موردش اعلام کردن که حدود 7000 میلیارد تومان بوده و 7 پرونده هست که به نتیجه رسیده. اکثر این پرونده ها مربوط به نحوه هزینه کرده پول فروش نفت در دولت آقای احمدی نژاد بوده که بر اساس اطلاعاتی که وجود داره این پول ها به خزانه دولت واریز نمی شده و مستقیم توسط دولت هزینه می شده. قبلا هم کمیته‌ای در مجلس برای پیگیری این موضوع تشکیل شده بود که رقم های اعلام شده بود. از جمله آقای صادقی نماینده تهران اعلام کرده بودند که این رقم ها 48000 میلیارد تومان بوده. برخی از نمایندگان هم اعلام کرده بودند که این رقم ها 26000 میلیارد تومان بوده و اکثرش در واقع مربوط به موضوع اقداماتی بوده که آقای احمدی نژاد در دولت خودش درباره فروش نفت انجام میدادن. به جز موضوع فروش نفت که عمده ترین پرونده ها و بالاترین مبالغ را تشکیل میده، مواردی مانند اختصاص بودجه به دانشگاه ایرانیان یا بحث هلال احمر هم از جمله این پرونده های مفتور علیه آقای احمدی نژاد هست. همونطور که ستان دیوان محاسبات هم گفته، عملا آقای احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری خودش حتی به این دیوان پاسخگو نبوده و اعلام می‌کرده که وظیفه نداره به این دیوان پاسخ بده. موضوع بودجه مصوب مجلس هم آقای احمدی نژاد چندان قبول نداشت در اون دوره و هر طوری که نظر خودش بود درباره هزینه کرده بودجه تصمیم می‌گرفت.
آقای مهرابی، دادستان دیوان محاسبات میگه که حقوق احمدی نژاد اصلا در مقابل این ضررها عددی نیست و دادستان اینجا حق تقصیر داره. به گفته او وقتی میبیند که ضرر را نمیتواند جبران کند تقسیط میکند و مهلت میدهد و اضافه میکنه چون میخواهیم بالاخره به نوعی این پولها وصول شود. حالا به نظر شما با توجه به این چیزهایی که آقای دادستان گفته نهایت این ماجرا به کجا خواهد انجامید؟
پرونده های دیوان محاسبات در مورد آقای احمدی نژاد در نهایت بعیده که به اتفاقی منجر بشه که مثلا بخوان پولی رو از آقای احمدی نژاد وصول کنن، چون اینها بخش های عمدش بحث موضوع اختلاس یا اینها نبوده، بحث ضررهایی بوده که از بابت تصمیمات غیر قانونی آقای احمدی نژاد رخ داده. این دیوان تنها کاری که ممکنه در نهایت از اکثر بکنه اینه که حکم انفصال از خدمات دولتی برای آقای احمدی نژاد صادر بکنه، که اون هم حالا مشخص نیست که واقعا تا چه حد اراده سیاسی برای این کار وجود داشته باشه. این هم که آقای شجاعی گفتن که این احکام در حال اجرا شدن هست، به این معنا نیست که این احکام درباره آقای احمدی نژاد در حال اجرا شدن هست. به این معناست که بخشی از این پولهایی که به صورت غیر قانونی هزینه شده بوده، اون مقداریش که امکان بازگشتش هست، بازگردونده بشه. مثلا حالا اون بخشی که مانند از جمله دانشگاه ایرانیان بود بازگردونده شده بود، یا موارد دیگه، و یا بحث پولهای فروش نفت توسط نیروی انتظامی بود که قبلا هم گفته بودن 13 میلیارد تومان از این رقم‌ها به خزانه برگردونده شده. در واقع اجرای این حکم در مورد آقای احمدی نژاد تنها معلوم میشه که دستگاه‌هایی که این پولها ازشون هزینه شده اونها رو برگردونن به خزانه، و در مورد خود آقای احمدی نژاد بعیده که اتفاقی اصلا بیفته و ایشون بخوان پولی رو به خزانه بدن بابت این حکم.
احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی بود که الهه روانشاد با او از رادیو فردا گفتگو میکرد. شاهین‌دخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران در جمع خبرنگاران گفته برای حضور در کابینه 12 صحبت‌هایی با او شده، اما این صحبت‌ها در خصوص معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیست. از شیرین فامیلی بشنویم.
در پی گمانه‌زنی‌های روزهای اخیر درباره چگونگی حضور یا عدم حضور شهیندخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران در کابینه آینده، روز یکشنبه 8 مرداد ماه خانم ملاوردی در جمع خبرنگاران در وزارت کشور گفت که درباره حضورش در کابینه با او صحبت شده، اما نه برای معاونت زنان. خانم ملاوردی روز جمعه در پی انتشار خبر حذف او از کابینه دولت آینده در کانال تلگرامی خود با اشاره به موج حمایت‌ها و تشکیل کمپین‌ها در شبکه‌های مجازی و مدنی در حمایت از او برای ابقا در پست معاونت امور زنان و خانواده، ضمن ابراز سپاس و قدردانی نوشت که این فعالیت‌ها را ضروری نمی‌داند و از حامیانش مصرانه خواست که به حمایت‌های خود خاتمه دهند و به گفته او با در نظر گرفتن مصلحت و ملاحظات دولت به رئیس جمهوری فرصت دهند که در فضای آرام اعضای کابینه خود را با وقوف به مطالبات مردم انتخاب کند. در روزهای اخیر خبرهای تایید نشده‌ای درباره احتمال حذف شهیندخت ملاوردی از دولت 12 و کنش‌های وسیعی را در شبکه‌های اجتماعی دامن زد. بسیاری از حامیان حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ماه گذشته به سخنان انتخاباتی او و حمایت او از مطالبات زنان و جوانان اشاره داشتند. از جمله اینکه آقای روحانی در سخنرانی انتخاباتی خود در ورزشگاه شهر همدان گفته بود که برای پیشرفت و اشتغال زنان به پای صندوق‌های رأی می‌رویم. روز شنبه 7 مرداد ماه روزنامه اعتماد هم در مطلبی با عنوان آری مردم به وزیر زن، ضمن تاکید بر سخنانی از این دست از سوی حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری، نوشته است که از همان هفته‌های منتهی به انتخابات که حضور پررنگ‌تر زنان در کابینه آینده به عنوان بخشی از مطالبات زنان حامی روحانی مطرح شد، موضوع وزیران زن از جمله موضوعاتی بود که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. و در ادامه افسوده است که بسیاری از کسانی که لزوم فعالیت بیشتر زنان در رده‌های بالای مدیریتی را گوشزد کردند، از چهره‌هایی مانند شهیندخت ملاوردی معاون زنان ریاست جمهوری به عنوان نمونه موفق مثال می‌زنند. اما این موفقیت‌ها از جمله این بود که خانم ملاوردی در دوران معاونت امور زنان و خانواده مسائلی را مطرح و پیگیری کرده که در مواردی از چالش برانگیزترین مسائل در جمهوری اسلامی است. از جمله او در 27 تیر ماه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا از لزوم بازنگری جدی قانون گسترش عفاف و حجاب سخن گفت و در ادامه از مکاتبه اش با رئیس جمهور و دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور و طرح درخواست بازنگری این قانون و اعلام آمادگی در این زمینه خبر داد. اظهارات و موضع‌گیری های شهیندخت ملاوردی به عنوان حقوقدان، پژوهشگر و فعال امور زنان در مواردی بسیار با مخالفت و انتقاد اصولگرایان همراه بوده است. حمایت او از حضور زنان در استادیوم مسابقات والیبال با انتقاد فراکسیون زنان مجلس نهم مواجه شد. او که طرفدار تغییر قانون ازدواج دختران زیر 15 سال است، در 22 فروردین ماه سال 95 به دلیل اعلام خبر و هشدار درباره اعدام مردان یک روستا در استان سیستان و بلوچستان به اتهام قاچاق مواد مخدر رسما به دادسرا احضار شده بود. خانم ملاوردی در تیر ماه گذشته به گزارش خبرگزاری ایرنا از نظر مثبت حسن روحانی رئیس جمهوری برای حضور تعداد بیشتر زنان در کابینه خبر داده و گفته بود که با حضور وزیر زن در دولت گذشته تابوی حضور زنان در پست‌های وزارتی شکسته شده است. حسن روحانی روز سوم تیر ماه گفته بود که حضور زنان در سمت‌های مدیریتی بالا باید قدم به قدم انجام شود.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید، آخرین گزارش در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید.